الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. خب ما یه دو تا نکته باقی مانده بود در پایان مطلب اول بحث صحیح و اهم که بعد وارد ادامه بحث بشیم. نکته اول این بود که آیا میشه حمل کرد کلام محقق خراسانی را بر مسلک مختار حضرت امام در مسئله حقیقت تعینیه، یا اینکه نه با توجه به اینکه محقق خراسانی وضع تعینی را وضع میداند، باید مطلب ایش عبارت ایشون رو که تعبیر کردن به اسم بر چیز دیگری حمل کنیم. توضیح سوال این است که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند اگر تعبیر قدما را درباره اینکه آیا الفاظ موضوع هستند برای این معانی به کار ببریم، مسئله حقیقت تعینیه بیرون میمونه. ولی اگر تعبیر کنیم به این که آیا این الفاظ اسمن برای آن معانی که آخوند تعبیر کردن و دیگران تعبیر کردن، اون موقع ما میتونیم حتی اگر وضع تعینی را وضع ندانیم، بحث وضع تعینی رو داخل بکنیم. خب این مطلب خودش حرف خوبیه، حرف درستیه، ولی ببینیم مطلب محقق خراسانی رو میشه بر این حمل کرد یا نمیشه حمل کرد. پس این نکته رو باید رسیدگی کنیم. جواب مسئله هم به این برمیگرده که با توجه به این که محقق خراسانی وضع تعینی را وضع دونستن، ولی به نظر میرسه قبول داشتن که به تعریف مشهور که وضع را جعل و تخصیص معنا کردن، این اشکال وارده که وضع تعینی وضع نیست. خب عنایت بفرمایید، آخوند درست خودش به اعتقاد خودش وضع را یه طوری معنا کرد که وضع تعینی هم شد وضع، لذا آخوند گفت نگید جعل و جعل لفظ به ازای معنا، بگید نحو اختصاصه. و بعد فرمود به حازا صحه تقسیمه الى تعیینی و تعیینی. این عبارت نشون میده که محقق خراسانی ولو از نظر خودش مسئله وضع تعیینی را تونست درست کنه، ولی قبول داره که با تعریف مشهور لم یصح تقسیم الوضع الى تعیینیه و تعیین. اینا قبول داره. ظاهر این عبارت که در کفایه آمده کاملا نشون میده که آخوند که انهو میخواد بگه بنابر مبنای مشهور وضع تعیینی وضع نیست. اگر بخواهیم وضع تعینی را وضع بدانیم، باید تعریف ما را به کار ببریم. لذا اگر بخواد آخوند مسئله صحیح و اعم را تعبیری به کار ببره که اون اشکال مشهور بهش وارد نیاد، این تفسیر حضرت امام درسته. عیبی نداره که ما بگیم آخوند ولو خودش وضع تعینی را وضع میدانه، اما تعبیر به اسم را که داره به کار میبره به جای وضع، میخواد این که مسئله صحیح و اعم را با مسلک مشهور درست کنه، که با توجه به این که قبول کرده بر مسلک مشهور این اشکال وارده که وضع تعینی وضع نیست، اما مسئله صحیح و اعم درست بشه. این نکته. نکته دوم این است که لذا ما این مطلب حضرت امام رو درست میدانیم و حق میدانیم. نکته دوم این است که ممکنه تعبیر به اسم در عبارت محقق خراسانی علاوه بر درست کردن وضع تعیونی به مسلک مشهور، وضع به نفس الاستعمال را هم وارد بحث کنه. چون مستحضر شدید که در واقع با توضیحاتی که داده شد وضع تعیینی دو قسم میشه، یکی وضع به تصریح، یکی وضع به نفس الاستعمال که ما با خود استعمال بحث کنیم. که انهو محقق خراسانی در تعبیر به اسم میخواد بگه که حتی اگر اون وضع کنایی، شما میتونید حتی اسمشو بذارید وضع کنایی، یه اون تعبیری بود که میگفتیم محقق اصفهانی میگفت، حتی اگر این نوع وضع کنایی را شما وضع ندانید، ولی ثمرش اینه که اینا اسمه. لذا تعبیر به اسم به نظر ما هم درسته که بگیم محقق خراسانی با کلمه اسم میخواد اون اشکالی رو که در وضع بودن تعینی نسبت به مشهور البته وارده دفع کنه، هم این نکته از توش در میاد که اگر این نوع وضع را که بهش میگیم وضع کنایی، وضع به نفس الاستعمال، استعمال به دائل وضع را اگر باز کسی اشکال کنه و بگه این وضع متعارف نیست، وضع همان جعل و تخصیص لفظ به ازای معناست، اگه اینطور اسم تسلب داشته باشه بر تعریف وضع، اون موقع آخون میگه اشکال نداره، حالا اگه خیلی هم شما سر وضع بودن او اشکال کنید، اما حقیقتش اینه که خروجیش حقیقت شدن هست، خروجیش اینه که ما یه اسمی برای یه مسمایی درست میکنیم. لذا شما تعبیری به کار ببرید که هم وضع تعیونی را با مسلک، با تعریفی که مشهور از وضع میکنن و میشه بهش اشکال کرد بیر وارد کنید، هم این وضع کنایی را که ما درست کردیم و با به صرف استعمال در واقع یک تسمیه ای و یک اسم و مسمایی درست میشد، این را هم ما بتونیم وارد کنیم. نکته سوم که باز باید به عنوان نکات بحث تذکر بدیم و توضیحشون بدیم و یه مقداری اضافه بکنیم به مطلب، اینه که تعبیر به اسم یک فائده دیگری دارد که اون حقیقت عرفیه را هم میگیره. یعنی عنایت بفرمایید، این رو هم خود آخوند تو بحث حقیقت شرعیه احتمال داد. آخوند در بحث حقیقت شرعیه یک بار از طریق وضع به نفس الاستعمال و استعمال به دائل وضع مسئله را حل کرد، یک نوع وضع کنایی که اسم اینو میگیره، قطعا میگیره، اگر هم عرض کردم وضع تعریف مشهور از وضع نگیرتش، همونجا احتمال داد که این در جایی ما این حرفا را میزنیم که بگیم این معانی مستحدثه، اما اگر گفتیم این معانی مستحدث نیستند یعنی از قبل بودند، اگر این معانی مستحدث نباشند و از قبل هم بوده باشند قطعا معنای لغوی نیستند، چون فرض کلام اینه که ما قبول داریم معنای لغوی صلات دعاست، اما حقیقت عرفیه هستند. حقیقت عرفیه با فرض اینه که ما بگیم معنای لغوی دعاست، و لذا گفتیم عبارت صاحب المحصول عبارت خوبیه که ما درباره در واقع مستحدث نبودن بگیم اینا مستحدث نیستن، اما معنای لغوی هم نبوده اند، معنای لغوی دعا بوده، ولی اینها یک نوع حقایق عرفیه ای بوده اند که اختلافشون با معنای شرعی مثل اختلاف مراتب معنای شرعیه. خب اگه این طوری باشه، یعنی شما این طوری به این احتمال هم بدید، اون موقع یک کسی ممکنه در باب وضع باز اشکال کنه، بگه آقا موضوع اون له همون معنای لغوی صلاته و این حقیقت عرفیه را ما قبول داریم، حالا به هر شکل هم قبول داشته باشیم، به شکل نمیدونم کثرت استعمال قبول داشته باشیم، معهود بودن معنا را بپذیریم، معهود بودن لفظ و معنا را بپذیریم به هر شکل، اما وضع را تعبیر ممکنه نکنیم. که کلمه اسم در عبارت آخوند باز این قدرت رو داره که احتمال پنجمی که دیروز بهش اشاره کردیم به عنوان اینکه اینها مستحدث نباشن و حقایق و عرفیه بوده باشن، این رو هم میگیره. ولذا این ملاحظه در ارتباط با تعبیر اسم وجود داره و ضمن تأیید اون نکته‌ای که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بیان کردن و توضیح بیشترش، این دوتا ملاحظه را هم داشته باشید. نکته بعدی دیگه سه تا مطلب گفتیم درباره عذر میخوام. نکته بعدی این است که مرحوم آقای مظفر خدمتتون بارک شما عرضم، یه نکته ای دارد که این نکته قابل رسیدگی است. نکته آقای مظفر اینه که اگر اشون طور فرمایش فرموده، آقای مظفر بیان فرموده که ما حتی اگر حقیقت شرعیه را ثابت ندانیم و بگوییم که این الفاظ در زمان شارع مجازند و بعد از شارع حقیقت شدن، خب این نکته را میخوام مطرح کنیم که متشرعه در نحوه استعمال تابع شارع نیستند، چون نحوه استعمال در زمان شارع مجازی بوده. فرض کلام انکار حقیقت شرعیه است. نحوه استعمال در زمان شارع مجازی بوده، اما بعدن در زمان متشرعه بعد از 100 سال مثلا شده حقیقی. اما متشرعه در مستعمل فیه تابع شارع، ولذا عیبی نداره که ما در واقع با شناخت معنا نزد متشرعه بیایم تکلیف مستعمل فیه را نزد شارع روشن کنیم. عیبی نداره که ما با شناخت مستعمل فیه نزد متشرعه بیایم در ارتباط با در واقع مستعمل فیه نزد شارع نظر بدیم. محضر شریف شما عارضم که این مطلب به یک جهت خوبه که در واقع ما بیایم بگیم که مرحوم آقای مظفر هم متوجه شده که عنوان بحث را نباید درباره وضع موضوع اون له بودن زمان شارع قرار بدی، بلکه ما میخوایم بگیم همین تعبیری که آخرش به کار برد امام که اصل در استعمالات شارع کدوم معنا بوده، اصل در استعمالات شارع کدوم معنا بوده. خب بعد از کجا بفهمیم اصل در استعمالات شارع کدوم معنا بوده؟ توضیح میدیم، میگیم چون متشرعه در مستعملون فی تابع شارعن ولو در نحوه استعمال با شارع فرق دارن، ما از طریق مستعملون فیه متشرعه به مستعملون فیه شارع میرسیم، اب نداره. منتها اگر آقای مظفر میخواد اینو بگه باید عنوان بحث رو عوض کنه. این مطلب مرحوم آقای مظفر درست هم که باشه، معناش این نیست که ایشون سر عنوان محل بحث بمونه، چون ایشون در عنوان محل بحث هم تعبیر به وضع کرده هم تعبیر به اسم کرده، خواسته اسم و وضع را یه معنا بدونه. عبارت اصول فقه را اگر دیده باشید، هم تعبیر به وضع کرده ایشون هم تعبیر به اسم کرده. ما میخواییم بگیم اگر شما قبول دارید که اینها در واقع نزد شارع وضع نشدن و این بحث متفرع بر ثبوت حقیقت شرعیه نیست، حالا فرض کن اسم هم همون وضع رو برسونه، پس نزد شارع نه موضوع له بودن نه اسم، ولی نزد شارع مستعملون فی بودن این معانی. و شما میخوای از مستعملون فیه نزد متشرعه به مستعملون فیه نزد بفرمایید شارع برسی، اب نداره. ولی قبول بکن که عنوان بحث رو باید عوض کنی، بگی عنوان بحث ما اینه که اصل در استعمالات شارع در ارتباط با الفاظ عبادات و معاملات چیست. اصل در استعمالات یعنی محدوده مستعملون فی. محدوده مستعملون فی چیه؟ بعدم توضیح بدی که این حرفای امام را بزن و بگو تا این حرف تمام بشه. اگر این حرفهایی رو که ما جلسه یکی دو جلسه است از زبان حضرت امام بیان کردیم نگی، مطلب تمام نمیشه. و اون با صرف این که من بگم متشرعه در نحوه استعمال میتونن مخالف شارع باشن اما در مستعملون فی تابع شارعن، مسئله تمام نمیشه. یه نکته. نکته دوم هم که الان امروز دوباره عرض کردم، تازه شما باید قشنگ جدا بکنی که چرا آخوند عدول کرد از مسئله وضع به اسم. بالاخره قبل از آخوند تعبیر به وضع میشد، آخوند عدول کرد از وضع به اسم. حد اقل توجیهش اینه که آخوند برای دفع این شبهه که بابا جان بعضی ها وضع تعینی را وضع نمی دانن، حق هم دارن، آخوند تصریح کردی که حق دارن، با تعریف مشهور حق دارن، به هازا صحت تقسیمو، با تعریف من نه ولی با تعریف مشهور حق دارن. چون با تعریف مشهور حق دارن وضع تعینی را وضع ندانن، یا مثلا وضع کنایی را وضع ندانن. همین وضع کنایی ما از اصطلاح محقق اصفهانی استفاده میکنیم، وضع به نفس الاستعمال رو، ولی وضع تعینی را وضع نمیدانن اما تبادر رو در وضع تعینی قبول دارن، ظهور تصوری را در وضع تعینی قبول دارن، تبادر رو در وضع کنایی قبول دارن، ظهور تصوری را در وضع کنایی قبول دارن. پس معلومه ولو اینها وضع نبودن پیش یه عده‌ای و اشکال کردن به تعریف مشهور، اما اسم و مسما هستن. لذا مرحوم آقای مظفر، شما اولا تو تعبیری که به کار میبری بین وضع و اسم جمع نکن، ثانیا توضیحی که میدی باید این توضیح را خلاصه بفرمایید با عنوانت سازگار کنی. این دو تا نکته. و مهمتر از همه این مطلب که آیا متشرعه در مستعملون فی تابع شارعن، هازا اول الکلام. نه قرینه یا غیر قرینه میگیم، حالا مناقشه چی میکنی؟ این که مستعملون فی در نحوه استعمال با فرض انکار حقیقت شرعی که مسئله معلومه که متشرعه در نحوه استعمال تابع شارع نیستن، چون در زمان شارع استعمال حقیقی بوده، چیز مجازی بوده، در زمان متشرعه مجازی، چیز حقیقیه، فرق داره، شارع مجاز، متشرع حقیقت. این یک. اما مستعملون فی چی؟ در محدوده مستعملون فی، تازه بازم احاظه اول کلامه که من بگم در مستعملون فی هم اینا تابعن، نخیر. ما انشاءالله این مطلب رو در مسئله تصویر جامع رسیدگی میکنیم که اتفاقا حاجت عقلایی در مخترعات اینه که در ابتدا مثلا مخترع ما در صحیح به کار بره لفظش، اما در ادامه چون حاجت عقلایی پیش میاد مخترع ما ولو لفظش رو برای صحیح وضع کرده بود روز اول مثلا، اما به خاطر حاجات عقلایی لفظی رو که برای مخترعی که تام الاجزاء و شرائط بوده وضع شده، یواش یواش استعمال میکنن در بحث. چه اشکال داره؟ میخوام بگم محدوده مستعملون فی ممکنه نزد شارع که مخترع بوده باشه، یا نزد هر مخترعی اندل اقلا حاجتش روز اول بیشتر در همین صحیح بوده باشه، بعدن به مرور ایام به خاطر حاجات اقلائیه محدوده مستعملون فی عوض بشه. ببینید دو تا مطلب ما داریم میگیم. ما یک دفعه میخوایم عنوان بحث را به گونه ای اعم کنیم که همه قائلین بیان تو بحث، یه دفعه میخوایم حرفشون را قبول کنیم. اینا دو تا مرحله است. این که همه بیان توی بحث، بله بیان توی بحث، بیان درباره اصل در استعمالات شارع نظر بدن، اما آیا میشه درباره اصل در استعمالات شارع از طریق چیزی که الان مستعملون فیه نظر داد؟ ممکنه کسی اشکال کنه به ما بگه مستعملون فیه امروز ما، یعنی لفظ صلات که الان داره در اعم استعمال میشه، مثال عرض میکنم، از توش نمیتونید در بیارید که حتما در زمان شارع هم بفرمایید مستعملون فیهش اعم بوده، یا لفظ صلات که الان داره در صحیح به کار میره از توش نمیتونید در بیارید که بفرمایید این خودش محل دعواست. لذا این مطلب که شما بگید آقا جان شا متشرعه در نحوه استعمال تابع شارع نیستن، در مستعملون فی تابع شارع ان، خدا اول کلام، شما این مطلبی رو نگید که تازه اثباتش گرفتاری داشته باشید. شما اونی رو که باید بگی نگفتی، اونی رو که محل اشکال گفتی، اونی که باید بگی اینه که عنوان بحث رو یه طوری تغییرش بدی که همه بتونن وارد بحث بشن، و اون اینه که بگی من دنبال اینم که ببینم اصل در استعمالات شارع چیه. اونی که محل اشکاله که بعضیا بهش استدلال کردن، بعضیا هم اشکال کردن بهش، که آیا میتوان از مستعملون فیه عند المتشرعه به مستعملون فیه، این تازه محل دعواست. نه متاسفانه ما باید اعلام بکنیم او طرف چیزی گیرمون نمیاد از بحث حضرات علما بزرگوار. نه همین فرمایشات حضرت امام عالی بود که شما بیایید عنوان بحث را تغییر بدید و مسئله را سر استعمال و اصل در استعمال ببرید و بحث رو اینطوری جمع کنید. اون مطلبی را هم که مرحوم آقای مظفر گفتن، اگر ما هم میخواستیم خودش هم قبول کنیم باید اصلاح میکرد عنوان را، و حالا که نه عنوان را اصلاح کرده، از یه دری هم وارد اصلاح عنوان شده که خود او در ممکنه محل اشکال باشد. این تا اینجا، این در این قسمت بحث. اما ادامه بدیم بحثمون رو. حالا این چند تا مطلبی که عرض کردیم به عنوان ملاحظات و نکات و فوائدی که در این بحث میشد گفت تمام، ادامه بدیم بحث را با حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. در ادامه بحث یه سیری را حضرت امام برای بحث قائل شدن که این سیر ثانیانش در عبارت صاحب المحصول اومده، خوبم اومده، و استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه ولو مطالب امام رو بیان فرمودن اما سیر رو عوض کردن. به نظر میرسه سیر خود حضرت امام منسجمتره، هرچند این مطالب عرض میکنم حالا وارد بحث که میشم بالاخره یه تقدیم تأخیری توش پیش میاد هر طور وارد شید، اما سیر ایشون منسجمتره. حالا عرض میکنم ببینید. لذا ما با سیر خود حضرت امام ادامه میدیم بحث رو. ما بحث رو رسوندیم به این که اصل در استعمالات شارع، خب اصل در استعمالات شارع رو میخوایم پیگیری کنیم. ببینید حالا این مضاف الیهش مهمه، اصل در استعمالات شارع صحیح هست یا اعم است؟ اینطوری باید بگیم؟ امام میخواد بگه این تیکر هم نباید بگید، اشکال داره بگیم اصل در استعمالات شارع صحیح هست یا اعم، یا بگید اسمن برای صحیح یا اعم، یا بگید وضع شده ان برای صحیح یا اعم. تو عنوان محل بحث حالا تیکه دومشو میخوایم اشکال کنیم. تا الان تعبیرمون سر تیکه اول بود که بگیم وضع یا اسم یا چی اصل در استعمالات. این ستا رو تو مقام اول درست کردیم، تو مقام ثانی میخوام تتمه شو درست کنیم که بگیم وضع برای صحیح و اعم نگید، وضع اسم برای صحیح یا اعم نگید، نگید اصل در استعمالات شارع صحیح است یا اعم، اینو نگید. امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرمان این تعبیرم خوب نیست. ذیل عنوانم خوب نیست. لذا تعبیر مشهور که گفتن آیا الفاظ برای صحیح وضع شده ان یا اعم، هم وضعش اشکال داشت که درستش کردیم، هم حالا تعبیر صحیح و اعمش رو میخوایم اشکال کنیم. ایشون میفرماد این عنوان خوب نیست. ببینیم چطوری. میفرمایند به خاطر اینکه شما وقتی میگید این الفاظ برای صحیح وضع شده اند، دیگه آقا من کلمه وضع رو چون عبارت مشهوره به کار میبرم، دیگه شما سر وضع مقام اول درستش کردین وضع را، دیگه هی بر نمیگردم سر عبارت مشهور به کار چون ذیلشو میخوام حالا درست کنم. وقتی میگیم این الفاظ برای صحیح وضع شده اند، امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بفرماد شما یا صحیح به حمل اولی را محل نظر دارید یا صحیح به حمل شایع را. یعنی در موضوع اون له یا صحیح به حمل اولی، که حالا هرچه حق معناش مثل آقای فاضل اول اومدن معنای صحیح و اینجا رسیدگی کردن، این بحث متفرع نیست بر رسیدگی به معنای صحیح. خود اشکال کار نداره، صحیح هرچه بدانید، هر اشکالی تو صحیح باشه بمونه. دعوا سر اینه آیا مفهوم صحیح به حمل اولی داخل در موضوع اون لهه، یا مصداق صحیح به حمل شایع داخل در موضوع اون لهه. اگر مفهوم صحیح به حمل اولی داخل در موضوع اون له باشه یه اشکال داریم، اگر مصداق صحیح به حمل شایع داخل در موضوع اون له باشه یه اشکال داریم. مفهوم صحیح به حمل اولی قطعا داخل در موضوع اون له نیست، چون مفهوم صحیح به تعبیر خیلی زیبای امام مباین با مفهوم صلات، هر مفهومی با مفهوم دیگه مباینه. یک بحث خیلی قشنگ که وقتی محدد میکنید مفاهیم را، هر مفهومی با مفهوم دیگه مباینه. مفهوم صحیح چه ربطی داره؟ اون چه که از کلمه صحیح فهمیده میشه ربطی به صلات نداره، ربطی به صوم نداره. لذا کسی نمیتونه ادعا کنه که ما میخوایم به ادعا کنیم که لفظ صلات وضع شده برای عمل به اضافه مفهوم صحیح. نخیر، لذا مفهوم صحیح کأنه مسلمن و وجدانن خارج از دعواست. اون موقع باید قائل بشیم به یه، حالا یا ترادف یا یه چیزی بدتر از ترادف، یعنی موضوع اون رو یه کلی قرار بدیم که یه جزءش این یه جزءش او. لذا حمل اولیشو بذارید کنار، دیگه شما درباره حمل اولی تصور نفرمایید. اگر تصوری میخواید بفرمایید باید درباره صحیح به حمل شایع تصور بفرمایید. آیا صحیح به حمل شایع داخل در معنای صلات است یا نیست؟ خب ایشون میفرماد اگر اینو خواستید بگید، اون موقع چند گیر پیدا میکنید. اولین گیری که دارید اینه که باید قائل بشید به این که الفاظ عبادات وضعشون عام، موضوع اون لهشون خاصه، چون با مصداق خارجی که محل صدق دو عنوانه دارید کار میکنید. یعنی نمیخواد مفهوم صحیح رو وارد کار بکنید که وضع عام بمانه موضوع اون له، عام، بلکه میخواید با مصداق صحیح کار کنید، بگید اینجا مفهوم صحیح و مفهوم صلات جمع شدن تو این مصداقه و اون مصداقه الان محل بحث ماست، تو اون مصداقه است که صلات داریم صحت هم داریم. اگر این باشه که شما وارد محدوده مصداق بشید و بخواید صحت محمل شایع را محل بحث قرار بدید، بله اینجا باید ملتزم بشید به این که وضع عام موضوع له خاصه و این خودش یه اشکال مهمیه که مشهور ملتزم نیستن به این که در این الفاظ عبادات و معاملات که ما داریم الان بحث میکنیم و از عام موضوع لخاص. این هم انشاءالله در ادامه خود محقق خراسانی بحثشو انجام میدن و میرسیم بهش. خیلی مرتب میگن بعد میگن میفرمان اینجا مگر یه اشکال، مگر کسی یه مبنایی اختیار بکنه، که این حالا توضیحش برای فردا میمونه، مگر کسی در اینجا یه مبنایی اختیار بکنه و اون اینه که جامع را خارجی بدانه. اگر کسی جامع را خارجی بدانه، بله میشه یه سعه خارجی برای جامع درست کنه که این سعه خارجی در جامع مشکل وضع آم موضوع له خاص رو برطرف کنه و بشه وضع آم موضوع له عام، برای اینکه دوستان برسن یه نگاهی بکنن در واقع میشه مبنای محقق عراقی در تفسیر وضع آم موضوع له عام. یک تفسیر دیگری مرحوم آقا ضیا داشتن از وضع آم موضوع له عام که در واقع شما یک جامعه خارجی تحویلتون میدادن و این جامعه خارجی میتونست در واقع ملاصق باشه با خصوصیات فردیه و این مفهوم جامعه خارجی ملاصق با خصوصیات فردیه موضوع له باشه، بره تو خارج موضوع له باشه اما موضوع له خاص هم نشه. یه مقدار توضیح میخواد، یعنی خوندیم اونا رو ها، آغازی ها رو خوندیم و بحث کردیم و رد کردیم و استدلال کردیم و همین امسال خوندیم تو اقسام وز مرحوم آغازی ها رو خوندیم. حالا یه توضیح هم ایشالله میدیم فردا دوباره. امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان مگر آن که کسی این مطلب رو از آغازی ها بفذیره که ما قبلا ردش کردیم. اگر کسی این مطلب رو نپذیره اون موقع ملتزم باید بشه به این که صحت به حمل شایع مستلزم وضع آن موضوع لخاصه و به این دلیل یک اشکالش اینه. کما این که صحت وقتی رفت تو خارج یه گرفتاری دیگه پیدا میکنه که این صحت صحت تعلیقی میشه نه صحت تنجیزی. امام اشکال میکنه، اشکال دوم، این صحت خارجی صحت تعلیقی میشه نه صحت تنجیزی. اینم توضیح میخواد، اشکال دومه که متاسفانه صاحب المحصول در این حالی که اصل فرمایش استادش رو قبول کرده اما تقریبا صحت تعلیقی رو وارد کافی دونسته و صحت تعلیقی رو در واقع مرتبط کرده به اصل ماهیت و مشکلش رو خواسته اینطوری حل بکنه. تا ببینیم این مطلب، مطلب اول و مطلب دوم اینجا به کجا میرسه. اگر این دوتا مطلب درست در بیاد، ببینید حالا شما سیر بحث و ذهنتون داشته باشه، اگر این دوتا مطلب درست در بیاد امام میخواد نتیجه بگیره که شما نگید الفاظ وضع برای صحیح شده ان یا وضع برای اعم، چون دیگه معنا نداره از صحت استفاده کنید، نه حمله اولیش نه حمله شایعش. نگید الفاظ اسم برای صحیحن یا اسم برای اعم. اگر اشکال اول و اشکال دوم خلاصه درست در بیاد نباید اینو بگید. اجازه بدید اگر این طور بشه نمیتونید بگید. بنابراین شما باید دست از خلاصه این اصطلاح و تعبیر بردارید. بعد ایشون میگن مگر توجیه محقق خراسانی را قبول بکنید. خیلی عالی یک نمره بالایی میدن به توجیه آخوند که آخوند به همین دلیل مجبور شده صحت را به معنای تمامیت به کار ببره، صحیح در مقابل فاسد را به معنای تام در مقابل ناقص معنا کنه. بعد شروع میکنن که آیا این کار درسته یا نه، ولی قبول دارن که با این تلاش آخوند مشکل حل میشه. استادمون هست آیت الله فاضل این سیر نرفتن، همون اولش اومدن صحت چیه فساد چیه دعوا با آخوند. خب این خوب نیست. شما اول باید سیر رو بری که محقق خراسانی دیده در عنوان محل نزاع بحث صحت و فساد اومده، صحیح آمده در مقابل اعم، بعد دیده صحیح و در مقابل اعم به دلیل اون اشکالات نمیشه نجات داد، آمده صحت رو به معنای دیگری گرفته. پس خوب عنایت کنید، سیر اینه. ما اگر در عنوان بحث کلمه صحیح رو بیاریم، صحیح رو بیاریم، چون صحت به حمل اولی محل دعوا نیست، صحت به حمل شایع دوچار اشکاله، هم اشکال دارد در مسئله وضع موضوع لخاص، هم اشکالی دارد در اینکه این صحت صحت تعلیقی میشه که به درد نمیخوره. بنابراین ناگزیرید بیاید صحت رو یه طور دیگه معنا کنید که عنوان صحت بمونه سر جاش. این سیرمونه. من میخوام سیر رو بگم برای دوستان که اگر پیش مطالعه را جایز دونستن و از فرمایشات اساتیدمون استفاده کردن متوجه بشید که چرا ما سیر استاد بزرگوارمون آیت الله فاضل را ادامه ندادیم و اعتقاد پیدا کردیم که سیر استادشون حضرت امام ادقه، یعنی با همین سیر همین باشه. که حالا انشالله فردا اشکال اول رو درباره و درباره جامعه خارجی و اینکه آیا وضع آموز و لخاص به کجا میرسه و صحت تعلیقی رسیدگی کنیم، نشون بدیم که اینها ناتمامن. بعد انشالله، ولی چهارشنبه مثل که درس نداریم، چهارشنبه روز شهادت بی بی دو عالم صدیقه طاهره فاطمه زهرا ام ابیها سلام الله تعالی علیها، و ما خدمت دوستان نیستیم و ما اول دیگه و انشاءالله مگر اینکه دوستان بخواید تشریف بیارید روزه ای برامون بخونید هم که انشاءالله ببینیم خدا چه مقدر میکنه. ما چهارشنبه رو خدمت دوستان نیستیم، ولی فردا انشاءالله اون دوتا اشکال رو بگیم. من به قول امروزی ها هندسه بحث را که مهمه ترسیم کردم برای دوستان که دوستان کاملا انشاءالله یه مراجعه به المحصول و یه مراجعه به تقریرات آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه و یه مقایسه با کلمات استاد الاساتذه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داشته باشن تا ببینید خلاصه این چطور بوده. یه صلوات خط بفرمایید. من نه روز دوشنبه است میخوام 8:20 برم، بذارید چون روز دوشنبه است میخوام 8:20 برم.